برادر خود میبریم داره دارالافاظ میره به مکتب هم هست و صدا خود ثبت میکنه، تقلید میکنه از قاری باسیت. امروز کلیپ گوش کشیدم، خیلی جالب بود برام. وقتی خوب میخونه مثل قاری باسیت که صدا خود چلونی میسازه و این امینه که باعث افزایش ذهنیت ها و رشد اطفال میشه و من خوشم میای از اون فامیلایی که بتونن بیشتر تشویق بکنن اطفال و اجازه صحبت بدن، هرچند شاید صحبت از اینا در حد خود اینا باشه.
بله، بخش دوم صحبت‌های برادر عزیز ما را انشاءالله در جوانگشت بعدی تقدیم حضورتان می‌کنیم و بیشتر در مورد خودشان و موفقیت‌هایشان خواهیم شنید. خب دوستان عزیز ما، آخرین گپ‌ها را هم راجع به موضوع برنامه که هوا هست و اهمیتش و این آب و هوای بهاری که داریم بگم. آب و هوا دوستان می‌دونیم که بر احساسات ما تأثیر می‌مانه. همه ایره تجربه داریم که ما و شما در گرمای خانه در زمستان پالوی بخاری زیادتر خواب ما می‌گیره. در گرما با هوای گرم کوشش می‌کنیم از هم بیشتر فاصله بگیریم، ولی در زمستان هوای سرد به هم نزدیک‌تر می‌شیم. نسبت به بعضی از غذاها در فصل بهار یا تابستان یا زمستان فرق می‌کنه. واقعا تمایل بیشتری پیدا می‌کنیم و نسبت به بعضی دیگه اشتهای ما هم تو کور میشه که چی بگوییم. میگن در هوای خیلی مرطوب شما برای انجام کارهای سخت انگیزه کمتر دارین و دائما احساس خواب‌آلودگی و خستگی دارین. میگن نور آفتاب تأثیر مثبت بر روی ذهن آدم داره. در دیگه شرایط در آب و هوای دیگه اگه ما و شما قرار بگیریم واکنش ها متفاوت هست. یکی شاید در هوای ابری افسرده شوه و دیگری از باران لذت ببره. این هم به شخصیت افراد روحیاتشان برمیگرده و البته به خود امو آب و هوا و شرایط زیستی و محیطی ما و شما.
عبدالحفیظ هستم، 16 سال عمر دارم، باشنده شهر کابل ناحیه دهم سرک 12 قلعه فاتلا می باشم. آب و هوا بسیار آلوده است، دود غبار زیاف است دیگه، هوا بسیار آلوده است، خراب.
با هوای زیبای بهاری نکرده که ما بخوایم او را آلوده بسازیم. خب هر کدام از ما و شما وظیفه داریم و یک دین هست، یک مسئولیت هست که هوای محیط زیست خود را پاکیزه نگه بداریم. بعضی ها هستن که خب سگرت میکشند و بیرون هوا را آلوده میسازند. بعضی ها هستند که موترهایشان بسیار کنه و فرسوده شده، سواری موترها میشن، هوا را آلوده میسازند. بعضی ها هستند که سوخت بد استفاده میکنند. مثلا در این زمستانی که گذشت، البته خب بعضی واقعا چاره ای ندارن، سوخت و مواد سوختی برشان مهیا نیست، پلاستیک در میتن به خاطر که خودشان را گرم کنن و غافل از این هستن که چقدر همین سوخت پلاستیک ها، امی چبلک کنه یا سایر پلاستیک ها و بعضی از مواد دیگه که ما میخواییم بسوزانیم تا گرم کنیم خود ما را، این بر آلودگی هوا تأثیر داره، بر روی ششهای ما و شما تأثیر داره، بر سلامت ما و شما تأثیر داره. خیلی ها هستن که کارگاه ها و کارخانه هایی دارن که متاسفانه یا درست ساخت و سازشان درست نیست، سوختشان درست نیست و باعث میشه که آلودگی هوا زیاد شه. و خلاصه ای که تک تک ما و شما دوستان عزیز فرق نمی کنه، پیر باشیم، جوان باشیم، کودک باشه، نوجوان باشه، زن باشه، مرد باشه، هر کدام از ما مسئولیت داریم راجع به ای که پاک نگه داریم هوای پیرامون خودمان را تا بتونیم بیشتر لذت ببریم. بیان که درخت بکاریم، گل بکاریم. خصوصا میار وقتش هست دیگه، در باغچه خانه ما، در گلدانکایی که داریم در خانه های ما، تا بتونیم بیشتر و بیشتر به پاکیزگی هوا کمک بکنیم. تشکر از شما. فقط یادتان باشه یک مسئله بسیار مهمه دیگه هم که وجود داره در مورد همین تمیزی و پاکی آب و هوا، ایست که زباله ها و به قول معروف کثافات داخل خانه را دیگه به بیرون از خانه منتقل نکنیم به صورت غیر اصولی و غیر بهداشتیش، که همون تو کود در یک طرف سرک یا یک طرف کوچه بانه، بسیار هم منظره را زشت میکنه و هم خودش باعث آلودگی هوا میشه. تشکر که با ما هستین دوستان عزیز و ارجمند. ما روزهای آینده باز هم بیشتر راجع به موضوع هوا با شما صحبت میکنیم و پیامک هایتان را هم روزهای آینده خواهیم خواند. اما حالا بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
مردی در کنار رودخانه ایستاده بود. ناگهان صدای فریادی را شنید و متوجه شد که کسی در حال غرق شدن است. فوراً با پرید و او را نجات داد. اما پیش از آن که نفسی تازه کنه فریادهای دیگری را شنید و باز به آب پرید و دو نفر دیگر را نجات داد. اما پیش از اینکه دوباره نفسی تازه کنه صدای چهار نفر دیگره که کمک می‌خواستند شنید. او تمام روز را صرف نجات افرادی کرد که در چنگال امواج خروشان گرفتار شده بودند، اما غافل بود از اینکه چند قدمی بالاتر شخصی مردم را یکی یکی بر رودخانه انداخت. این حکایت، حکایت ما و برخورد مردم دنیا با ماست. اونا فکر میکنن ما را نجات میدن، اما عامل به دریا افکندن خیلی ها هستند و او را در واقع آزاد گذاشتن. حضرت علی علیه السلام میفرمایند نادانی دردناکترین درد هاست. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. یادتان باشه که پیام های خوبتان را برای ما ارسال بکنین در مورد موضوع برنامه و یا کل برنامه. اگر نظر پیشنهاد انتقادی دارین ما پذیرا هستیم. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
شما بهتر می دانید.
بعضی آدم ها دنیا را زیبا می کنند. اونایی که وقت ازشان پرسان می کنی که حالت چطور است، میگن حالم با تو عالی است. یا وقت برشان تلفن می کنی و بیدارشان می کنی، میگن بیدار بودم. یا میگن خوب شد تلفن کردی، من دیگه میخواستم بیدار شم. اونایی که وقتی میبینن یک گنجشکیک داره روی زمین غذا میخوره، روشنه کج میکنن و از یک طرف دیگه میرن تا نپره. یا او آدمایی که حتی دلشان نمیایه، با وجود ای که کار مهمی دارن برات بگویم من وقت ندارم، اونایی که با صد تا قصه و غمی که در دلشان است بازم صبورانه گپا و درد و دلایت هم میشنون. همی آدم ها هستن که دنیا را جای بهتر برای زندگی میکنن. آدم های مسیج های آخر شبی که یادشان نمیره گاه قبل از خواب احوالت پرسان کنن یا بدون هیچ بهانه برای تحفه میخرن، اینا هستن که دنیا را زیبا میکنن. البته من خوی چیزا را نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه NBC امریکا پرواز 2 یا 3 ریز پرنده در اصفهان در حد اسباب بازی های کودکان بود. اتهام حکومت فعلی افغانستان به نظام پیشین، مقام طالبان حکومت غنی داعشی ها را از زندان فراری داد. و اعلام آمادگی چین برای کمک به پناهجویان افغانستانی اخراج شده از پاکستان. به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. وزیر امور خارجه ایران درباره ارسال ریسپرنده ها به سوی یک پایگاه هوایی در اصفهان گفت آنچه که اتفاق افتاد پرواز 2 یا 3 ریسپرنده در یک فضای بسیار محدود در حد اسباب بازی های کودکان بود که فوراً هم منهدم شدند. حسین امیرعبداللهیان در مصاحبه با شبکه NBC افزود حمله اتفاق نیفتاده، بلکه فقط ریسپرنده های ارسال شده بود که ممکن است برای فیلم برداری یا کار تجسس به پرواز در آمده باشند. امیر عبداللهیان با بیان اینکه آمادگی نیروهای مسلح ایران 100% است گفت که پدافند ایران سامانه هوشمندی است و به محض اینکه هر 2 یا 3 ریسپرنده در آسمان اصفهان ظاهر شدند هدف قرار گرفته و ساقط شدند. وزیر خارجه ایران تاکید کرد اگر رژیم اسرائیل ماجراجویی کند و بخواهد عملیات علیه ایران انجام دهد پاسخ ما متفاوت از قبل، فوری، حداکثری و پشیمان کننده خواهد بود. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران اضافه کرد در 6 ماه گذشته رژیم اسرائیل با سوء استفاده از شرایط غزه چند بار به مستشاران ضد تروریسم ایران در سوریه حمله کرد و آنها را به شهادت رساند و ما به دلیل اینکه مایل به توسعه دامنه جنگ در منطقه نبودیم خیشتنداری کردیم، اما نتانیاهو از خیشتنداری ما آدرس غلط دریافت کرد و از خط قرمز گذشت و به سفارت ما با 6 فروند موشک حمله کرد. و افسود انتظار ما این بود که در شورای امنیت بیانیه‌ای در محکومیت حمله به یک مکان دیپلماتیک و نقض کنوانسیون‌های وین صادر شود، اما آمریکا، انگلیس و فرانسه با صدور بیانیه مخالفت کردند و به این ترتیب در مقابل ما یک گزینه باقی ماند و آن پاسخ سریع و هشدار در قالب دفاع مشروع بود. امیر عبداللهیان تصریح کرد ما می توانستیم در آن حمله حیفا و تل اویو یا همه بنادر اقتصادی رژیم اسرائیل را هدف قرار بدهیم. می توانستیم مؤسسات حکومتی و اقتصادی رژیم اسرائیل را مورد اصابت قرار دهیم. اما خط قرمز ما غیر نظامیان بود. بنابراین هدف ایران صرفا نظامی تعریف شد و آن هم علیه 2 پایگاهی که برای حمله به سفارت ما در دمشق استفاده شده بودند. و اضافه کرد که ایران این پیام را به سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا منتقل کرده که هرگز به دنبال توسعه دامنه جنگ نیست، پاسخ متناسب خود را به شکل محدود و حداقلی به رژیم اسرائیل داده است و مادامی که ماجراجویی جدیدی از طرف رژیم اسرائیل علیه منافع ایران صورت نگیرد ما واکنش جدیدی در این زمینه نخواهیم داشت. معاون نظامی اداره تنظیم امور زندان‌های حکومت طالبان ادعا کرد که مقامات حکومت سابق هنگام تصرف کابل به دست نیروهای طالبان زمینه را برای فرار داعشی‌های زندانی فراهم کردند. حبیب الله بدرفسود در آن زمان حدود 600 داعشی از زندان پلیچرخی در کابل گریختند که اکنون بیشتر آنها دوباره بازداشت و به نهادهای قضایی سپرده شدند. و همچنین وجود هر گونه زندان شخصی در افغانستان و شایعات مربوط به آن را رد و تاکید کرد که حکومت طالبان به کسی اجازه نخواهد داد زندان شخصی بسازد و مردم را محاکمه کند. معاون نظامی اداره تنظیم امور زندان‌های حکومت طالبان شمار زندانیان در افغانستان را 21,000 نفر اعلام کرد و افزود که از این تعداد 1,400 نفر زن و 40 نفر زندانی خارجی هستند که به جرایم مختلفی توقیف شدند. بدر همچنین ادعا کرد که در افغانستان هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد. ریاست هواشناسی افغانستان برای فردا یکشنبه در 19 ولایت کشور بارش برف و باران همراه با جاری شدن سیل پیش بینی کرده است. ریاست هواشناسی افغانستان در اطلاعیه اعلام کرده که فردا یکشنبه در ولایات ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، وردک، بامیان، دایکندی، اروزگان، زابل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا و لوگر احتمال بارش برف و باران و جاری شدن سیل وجود دارد. میزان برفباری در مناطق مختلف بین 15 تا 30 سانتی متر و مقدار بارش باران نیز بین 15 تا 30 میلی متر پیش بینی شده است. این در حالی است که در روزهای گذشته سیل در بیشتر ولایات افغانستان خسارات و تلفات گسترده‌ای بر جای گذاشته است. در همین حال 13 نفر در اثر سیلاب در هلمند و بامیان جان باختند. مسئولان محلی هلمند میگویند 10 نفر بر اثر سیلاب در یک هفته اخیر در این ولایت جان باخته و 6 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مسئولان از این میان 7 تن از اعضای یک خانواده در ولسوالی کجکی جان باختند. شیر محمد وحدت عامر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ هلمند میگوید که اکثر مردم از ساحات آسیب پذیر و ساحات بلند و کوها رفتند و تیم‌های امدادرسان و نیروهای امنیتی برای کمک به مردم محل فرستاده شدند. گفته می‌شود که سیستم مخابراتی هم بر اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ولسوالی کجکی مختل شده است. در ولایت بامیان هم جاری شدن سیل 3 قربانی گرفت. اداره هواشناسی افغانستان درباره بارش‌های شدید و جاری شدن سیلاب در روزهای جمعه و شنبه هشدار داده بود. محمد عمر جان آخونزاده عضو اداره نظارت طالبان و از نزدیکان رهبر طالبان در حمله افراد مسلح ناشناس در کراچی پاکستان کشته شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با انتشار پیام تسلیتی در ایکس ضمن تایید کشته شدن محمد عمر جان آخونزاده از او به عنوان شخصیت علمی افغانستان، عالم دینی برجسته و عضو اداره نظارت هیئت حاکمه طالبان نام برد. جزئیات بیشتر رو در گزارش عزیز زاهد خبرنگار ما از جنوب افغانستان بشنوید.
طالبان رسما تایید کردند که یک روحانی مشهور و برجسته که گفته می شود از افراد نزدیک به رهبر طالبان در قندهار بود و او یک نهاد مهم مذهبی و علمی را در قندهار مدیریت می کرد در این اواخر کشته شده است. طالبان مستقیما نگفته که او در کجا و توسط چی کسان کشته شده، اما منابع میگویند که محمد عمر جان آخونزاده عضو اداره نظارت طالبان در شهر کویته پاکستان مرکز ایالت بلوچستان آن کشور کشته شده است. گفته می شود که آخونزاده در روزهای عید فطر برای دیدن خانوادهش به قریه در کویته پاکستان رفته بود که به دست افراد ناشناس کشته شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم یادداشتی را در حساب کاربری توییتر خود منتشر کرده و در آن مرگ محمد عمر جان آخونزاده را تایید و تسلیت گفته است. محمد عمر جان آخونزاده تا هنوز چگونگی قتلش مشخص نیست و نه این مشخص است که از سوی چی فرد یا گروه به قتل رسیده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان کشته شدن محمد عمر جان اخونزاده را محکوم کرده و مرگ او را جنایت بزرگ خوانده است. منابع رسانه‌ای حکومت طالبان خصوصا رادیو تلویزیون ملی افغانستان نوشته است که آقای اخونزاده عضو اداره نظارت طالبان و استاد یک مدرسه جهادی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان بود. اما منابع دیگر خبری میگویند که اخونزاده از افراد نزدیک و حتی مشاور هیبت الله اخونزاده رهبر طالبان بود که نه تنها که استاد در مدرسه جهادی در قندهار بود، بلکه این مدرسه جهادی قندهار را رهبری می کرد. گفته می شود که او شام پنجشنبه 30 حمل به دست افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است. طالبان علاوه بر این که این مرگ را و این او را بسیار به شدت محکوم کرده است، همچنین طالبان گفته است که این یک فاجعه بود و یک تراژدی بود و او یک ضربه سخت به جامعه علمای افغانستان خوانده است. اما تا اکنون هیچ فرد و یا گروه مسئولیت قتل این روحانی سیاسی جنوب افغانستان یا قندهار را بر عهده نگرفته است. همچنین جواد تاریخ، یک مقام پلیس پاکستان، به خبرنگاران در آن کشور گفته است که درباره این رویداد تحقیقات در پاکستان آغاز شده است.
چین برای کمک به پناهجویان افغان اخراج شده از پاکستان اعلام آمادگی کرده است. حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، گفت دولت چین متعهد شده که 100 میلیون یوان برای پناهجویان اخراج شده از پاکستان کمک کند. سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان خاطرنشان کرد که مقامات چینایی این اعلام آمادگی را در سومین نشست معاونان سیاسی وزارت خارجه بیجینگ و کابل مطرح کردند. در همین حال و به دنبال آغاز مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان، صندوق بین‌المللی نجات کودکان میگوید که حداقل 250 هزار کودک بازگشت کننده به افغانستان به آموزش، غذا و سرپناه نیاز دارند. زهرا سلطان، خبرنگار ما در کابل، نگاهی دارد به این موضوع.
پس از آغاز مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان، صندوق بین المللی نجات کودکان یا سیف دی چلدرن گفته است که دست کم 250 هزار کودک بازگشت کننده به افغانستان با غذا، سرپناه و آموزش نیاز دارند. این صندوق در بیانیه نوشته که حدود نیمی از بازگشت کنندگان افغان از پاکستان کودکان هستند و بیشتر خانواده های بازگشت کننده تقریبا بدون هیچ چیزی وارد کشور شدند و افزوده که بر اساس نظرسنجی صندوق بین المللی نجات کودکان، بیشتر خانواده های بازگشت کننده برای 1 تا 2 ماه آینده غذای کافی ندارند. صندوق بین المللی نجات کودکان همچنان گفته است که 2/3 یعنی 65% کودکانی که در پاکستان به مکتب می رفتند، پس از بازگشت به افغانستان در مکتب ثبت نام نکردند و 85% این کودکان با صندوق نجات کودکان گفتند که سندهای لازم برای ثبت نام در مکتب را ندارند. عبدالرازق قدیل، آگاه مسائل مهاجرت، در این باره میگوید:
وضعیت کودکان افغان پس از بازگشت از پاکستان و اخراج اجباری شهروندان افغان بسیار نگران کننده است و نیاز به توجه بیشتر در امور خدمات اساسی، غذا، مسکن و فرصت‌های شغلی و آموزشی دارد. و امیدوار هستم که سازمان ملل متحد و دیگر سازمان حقوق بشر هر چه زودتر به خدمات اساسی این کودکان که به تازگی از پاکستان اخراج شده‌اند رسیدگی بکند.
در همین حال شماری از فعالین حقوق بشر از جمله عادل زمانی بر این باورند که زنان و کودکان در افغانستان طی سالهای اخیر با مشکلات بسیاری مواجه شدند و همچنان دسترسی کامل به امکانات اولیه ندارند.
متاسفانه بحث دسترسی به مواد غذایی کافی و با ارزش برای تمام مردم افغانستان به طور خاص و ویژه زنان و کودکان طی سالهای اخیر یک موضوع چالش برانگیز بوده. ما هیچ زمانی در جامعه افغانستان حداقل در سالهای اخیر به نقطه نرسیدیم که در اون نقطه بتونیم ادعا بکنیم زنان و کودکان ما به عنوان اقشار آسیب پذیر یک اجتماع دسترسی کامل و مکفی به مواد غذایی ارزشمند دارند.
با این همه به گفته صندوق بین المللی نجات کودکان مرحله دوم اخراج پناهجویان از پاکستان بیشتر پناهجویان افغان را هدف قرار داده است. گفتنی است با وجود اینکه حکومت طالبان اعلام آمادگی برای رسیدگی به مهاجرین بازگشت کننده از پاکستان می کند، اما مهاجرین بازگشت کننده در کشور در وضعیت خوبی به سر نمی برند و از عدم رسیدگی حکومت و نهادهای امداد رسان شاکی هند. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه NBC امریکا پرواز 2 یا 3 ریس پرنده در اصفهان در حد اسباب بازی های کودکان بود. اتهام حکومت فعلی افغانستان به نظام پیشین، مقام طالبان حکومت غنی داعشی ها را از زندان فراری داد. و اعلام آمادگی چین برای کمک به پناهجویان افغانستانی اخراج شده از پاکستان. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. سازمان ملل متحد اعلام کرد که در سال 2024 حدود 15.8 میلیون نفر در افغانستان با بحران و سطوح اضطراری ناامنی غذایی مواجه خواهند شد. سازمان ملل متحد میگوید که میلیون ها نفر در افغانستان با گرسنگی و سوء تغذیه مواجه هستند و اکثریت مردم نیازهای اولیه زندگی خود را نمی توانند تامین کنند. همکار ما خانم سلطانی در کابل گفتگوی انجام داده با عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل افغانستان، که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. سازمان ملل متحد با نشر گزارشی گفته است که در سال 2024 میلادی حدود 15.8 میلیون تن در افغانستان با بحران و سطوح اضطراری ناامنی غذایی مواجه خواهند شد. این سازمان در این گزارش خود گفته که میلیون ها تن در کشور با گرسنگی و سوء تغذیه مواجه هستند و اکثریت مردم قادر نیستند تا نیازهای اولیه خود را تامین کنند. وزارت اقتصاد حکومت طالبان اما این گزارش را رد کرده و گفته است که آمارهای نشر شده از فقر و ناامنی غذایی در کشور مبالغه آمیز است. در این مورد بیشتر صحبت می کنم با جناب آقای عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول بررسی شما در این مورد چیست؟
سلام، حضور مبارک شما و همکاران محترمتان که همیشه به ما لطف دارید. البته در خصوص گزارش سازمان ملل که شما فرمودین، این گزارش واقعا یک آمارها یا مؤسسات دقیق آمارسنجی در افغانستان در هیچ سطوحی وجود نداره که آمارهای سازمان ملل دقیق باشه و آمارهای بسیار چی باشه که مردم به او اتکا بکنن و سازمان آمار سنج داشته باشه مجای مختلف که مسائل دقیق مطالعه بکنه. برای شما بهتر معلوم است که این آمارها اکثرا به اساس همو خواستا و به اساس همو کمبود کمک ها یا به اساس همو است که بخواهن که جلب کمک خارجی بکنن و جلب پولای خارجی را جلب بکنن که 80% زیر اما نهادهایی که زیر مجموعه سازمان ملل در افغانستان است به خرچ ازوا بکنن، اکثرا به این شکل میشه و یا آمارا اکثرا دقیق نیست. یک چیز واقعی
نیست یا آمارای واقعی نیست. در افغانستان هیچ نوع مؤسسه، هیچ نوع انجوهای وجود نداره که آمار دقیق بگیره. حتی وزارت کار امور اجتماعی یا وزارت اقتصاد، وزارت های دیگه که مرتبط به مسائل اقتصادی و مسائل معیشت زندگی مردم است، آمارشان زیاد دقیق نیست. یک چیز واقعیت است، سازمان ملل همیشه آمارای که میده آمارشان دقیق نبوده. شما ببینید در افغانستان خیلی کمک های زیادی صورت گرفت، میلیاردها دلار کمک ها صورت گرفت، اما وضع زندگی مردم هیچ وقت بهتر نشد، چون کمک ها 80% به مؤسسات خیریه و مؤسسات کمک کننده خرج مصارفات از وا شد و یک 20% 30% هم برای مردم رسید و هم به تعدادی رسید که سر از این کمک ها بزنس کردن و این کمک ها را من از یک دیدگاه بزنسی به خرج رساندن. و او خاطر این سازمان ملل آمارایی که میده آمارایی هست که زیاد سر از این آمارا نمیشه حساب کرد. شما ببینید که اگر حال قدر مردم ناتوان شده باشه، در زمان حکومت جمهوریت هم مردم ناتوان بود، کمک های سازمان ملل یا کمک های صورت میگرفت میلیاردها میلیاردها کمک آمد، چی تغییر در زندگی مردم آمد؟ در او زمان چی تغییر آمد؟ در او زمان چی مثال مشکل مردم حل بود؟ چی در زندگی مردم تغییرات آمد؟ یا در سیستم شهرسازی، در سیستم زیربنایی، یا در سیستم راه ساختمان، یا در سیستم های مختلف که باید زیربنای افغانستان آباد میشد، بندهای برق، یا مثال سیستم انرژی که ما همیشه مشکل داریم در سیستم برق و انرژی. چرا یک سیستم انرژی افغانستان در میلیارد ها دلار آمد یک سیستم انرژی افغانستان تامین نشد؟ ما مشکل برق داریم، میلیون ها دلار هم الان مردم فقیر و بیچاره باید هزینه بکنن، یا با ازبکستان یا با کشورهای دیگه که بر افغانستان برق میفروشه پیسش در جیب زوا بره. ای کاش در اون زمان مثلا کار زیربنای اساسی صورت میگرفت که ما فعلا همیشه مردم بیچاره پول برق نمیدادن، چون ما منابع آبی داریم، منابع بادی داریم، منابع آفتابی خیلی وسیع داریم، منابع داریم، اما برنامه و منطقی که در اون زمان به خرج میرفت که ما خودکفایی به سمت انرژی میرفتیم، چون اگر انرژی کافی ما میداشتیم صنعت، تجارت، همه چیزای ما فعلا رشد میکرد.
بله خب، از یک سو هم ما شاهد فقر و بیکاری مردم در کشور هستیم. فکر میکنید با وجود اینکه حکومت مدعی است که برنامه‌های اقتصادی روی دست گرفته و برخی هم عملی شده، چرا وضعیت اقتصادی مردم خوب نشده؟ خوب نشده که هیچ، بدتر شده روان است. مردم در افغانستان به فکر مهاجرتن و میگن که در کشور کار نیست و در کل نمیتونن که زندگی بکنن. به دیدگاه شما عواملش چی است؟
البته چرا اقتصاد افغانستان خوب نشده، چرا اقتصاد افغانستان بدتر شده، چرا مردم افغانستان به طرف گرسنگی رفتاره، چرا مردم افغانستان همه فرار میکنن، مهاجرت میکنن به خاطر یک زندگی بهتر، به خاطر یک کار، اشتغال، یک عمران معاش تا یک زندگی خود به چرخونه. این گپ کاملا واقعیت است. مهاجرت ها به حد در افغانستان وجود داره، فرار مغز ها، فرار مردم، فرار انسان، هر کس توانش هست فرار میکنه بس یک جای خود بکشه تا یک معاش، یک زندگی بهتر برخورد ایجاد کنه. کاملا منطقی است، چون در داخل افغانستان یک تداخل ایجاد شده، حکومت نو، حکومت هایی که در افغانستان میاد و به اساس اصولی اما افراد اشخاص که وابسته به خودشان است اکثرا در کرسی ها میبینید که واستن یک مجموعه وسیع طبقه تحصیل کرده بیکار شده. این مسئله واقعا نگران کننده است. از دراز مدت فکر، مغز، دانش، فنی، همه چیز در افغانستان فرار میکنه. باید یک شیوه دولت مردای فعلی ایجاد بکنن که جذب کار بکنن، جذب نیروی کاری بکنن، اشتغال ایجاد کنن، کار ایجاد کنن. ما ببینید که در زمینه معادن ما بسیار زیاد معادن داریم و معادن روزمره یا میتن به شرکت‌های مختلف و در بدلش باید زمینه اشتغال، زمینه کار، زمینه 1000، 2000، 100 هزار نفر باید در بدلش باید زمینه کار ایجاد کنن. این خیلی مهم است. متاسفانه این مسئله انجام نشده. متاسفانه در خصوص زمینه کار، اشتغال، کار زیاد ارزشمند صورت نگرفته. یک چیز طبیعی است و فعلا باید یک برنامه شود در کشورها. ببینین که برنامه ریزی، پلان به خاطر اشتغال خیلی مهم است. درست است که فعلا تعداد زیادی از افغان ها، افراد و اشخاص ادبای کشور عزیزم افغانستان در خارج مهاجرت کردن و او به خانواده هاشون یک چیز کمی که میفرسته بسار خانواده را در حالت زنده نگه داشته و مو زندگیشان هم به شکل نیمبند میچرخانه زندگیشان. و یک مجموعه دیگه هم از این کمک های سازمان ملل یا چیک صورت گرفته، بالاخره ارزی دلار یا ارزهای خارجی را در مقابل افغانی کنترل کرده و هم چاب نشدن پول افغانی را احتیاجات شده در بازار زیاد کرده و او را دولت یک استاندارد مشخص نگه داشته. یا بعضی عواملی است که فعلا پول در حالت نامفهوم یا نامعلوم یا در حقیقت به شکل یک سراب استفاده است، اما این پایدار نیست چون بیسی کاریش یا بیسی اقتصادی ندارد، چون بیس اقتصادی در کشور تجارت میشه، توسعه تجارت میشه، فروش اجناس و کالاها میشه، واردات ارز از خارج میشه و زمین اساسی مارکتینگ و بازاریابی هر ناس افغانستان و شهرها و کشورهای دیگه باید صورت بگیره. ما بهترین منابع داریم و خوشبختانه خوب است که وزارت تجارت هم بعضی کارها انجام میده، بعدی توسعه بیافه، توسعه پیدا بکنه و دولت ها مکلف هستند که از ایالت سر درگمی و مشکلاتی که ایجاد شده برای مردم افغانستان در خصوص اشتغال ایره کنترل بکنند. در غیر از همه مردم افغانستان واقعا به گپ شما کاملا درست است، کاملا منطقی است که مردم فرار میکنه، مغزا فرار میکنه، تحصیل کده فرار میکنه، یک کسی 20 سال سرش کار صورت گرفته، 20 سال سرش دولت ها خرج کرده، دانشگاه ها و پانتونا را مجانی سرشان خوانده و پانتونا در اختیارشان بود، اما متاسفانه شما میبینید که همه دولت فرار هستند. این واقعا نکالت نسل ها را به طرف بیسوادی میبره. بیسوادی یک حالتی هست که بدبخترین شرایط در 10 سال 20 سال بعد برای افغانستان، برای نسل بعدی افغانستان به جا میمانه که مشکلات عظیمی برای کشور ایجاد خواهد شد.
بله، و در اخیر هم حکومت طالبان با وجود اینکه آمارهای افزایش فقر و گرسنگی را در کشور رد میکنه، اما تاکید بر ادامه کمک‌های بشری داره. فکر میکنید که این کمک‌ها چه تأثیری روی زندگی مردم افغانستان گذاشته و یا چقدر مؤثر بوده برای بهبود اقتصاد افغانستان؟
شما عرض کنم که وزارت اقتصاد گفته آمارهای سازمان ملل درست نیست، ما هم تایید میکنیم بله درست نیست، اما وزارت اقتصاد مدعی شده که باید کمک های خارجی زیاد پیدا کنه. در طول 45 سال کمک خارجی در افغانستان گوشه را گرفت، روز به روز مردم گرسنه شد، روز به روز مردم به طرف تباهی، بدبختی، بیچارگی رفت، هیچ نوع زندگی بهتر به خاطر از کمک های خارجی که در افغانستان ایجاد نشد. چرا؟ به این دلیل این چراها را باید طوری جواب داد که ما یک برنامه مشخص و یک برنامه متدین و برنامه دراز مدت، کوتاه مدت و برنامه مشخص که ما بتانیم کنترل بکنیم این کمک ها را به مستحق برسانیم و این کمک ها را سوق بدیم، به شکل پروژه سازی کنیم، این را به شکل پروسه سازی بکنیم در بخش های مختلف، در بخش خانما میتونیم، در بخش کارگاه های قالین در افغانستان قلعت خانگی صنعت قالین توسعه بدیم و از این صادرات یزید دوباره پولش به شکل معاش ماوار برای خانما برای آقایان تعیین بکنیم، یا مثال در بخش کشت زعفران برای دیاقین ما ایره مثال ما بتیم، یا مجامع مختلف کارهای زیادی مثال در کشت توسعه کشت جلغوزه مثال میشه، در تمام خوشبگار افغانستان، میوه تازه افغانستان، در خصوص راهسازی و در خصوص ساختمان سازی، ساختمان هایی که به مردم کم درآمد بسازیم، در زمین های مختلف میشه از این پولای کمک ها پروژه سازی بکنیم، زمینه وجود داره، اما باید یک منطق خوب و یک برنامه مشخص با همکاری سازمان ملل یک فکر اساسی شود.
تشکر شما جناب آقای عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما
دولت پاکستان همزمان با آغاز مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغان حداقل 277 نفر را به کشورشان بازگردانده است. وزارت مهاجرین حکومت طالبان همزمان با آغاز مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان از پاکستان اعلام کرد که در ادامه روند جاری اخراج اجباری پناهجویان افغان 277 نفر از پاکستان اخراج شدند. بر اساس اطلاعی این وزارتخانه که در شبکه ایکس منتشر شده، پناهجویان اخراج شده 28 حمل از طریق گذرگاه ترخم وارد افغانستان شدند. این گزارش می‌افزاید که آنها شامل 53 فامیل هستند که به صورت اجباری از پاکستان اخراج شدند. این افراد پس از معرفی و ثبت اطلاعات در اداره امور مهاجرین طالبان برای دریافت کمک به دفاتر پناهندگان کمیشنری عالی سازمان ملل و سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند. نهادهای امدادرسان گزارش دادند که در حال حاضر پناهجویان اخراجی با کمبود سرپناه، غذا و فرصت‌های شغلی در افغانستان روبرو هستند. قریشی خبرنگار ما در کابل نظرات و دیدگاه‌های فکوری بهشتی از آگاهان مسائل افغانستان را پرسیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای فکوری بیشتی، عضو پیشین مجلس و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری شدین. جناب آقای فکوری بیشتی، به نظر شما چرا پاکستان علی رغم درخواست‌های افغانستان و جهان اقدام به اخراج دور دوم مهاجرین افغان کرد؟
سلام علیکم، وقت شما بخیر. از اونجایی که شما میدونید متاسفانه روابط کشور پاکستان با حکومت افغانستان از ماهای اخیر به این سو خیلی خیلی تیره شده، و هم با کمال تاسف که در تمام کشورها وقت روابط افغانستان را بالاخره با تیرگی میگراید. مهمترین و آسانترین کار برای از ما فشار دادن مهاجرین است که نمونه موندهشان کشور پاکستان و فشارهایی که بر مهاجرین وارد کردن، و در هوای سرد زمستان هزاران مهاجر خانواده های را اخراج نمودن. حالا بر امو اساس ادامه داره که متاسفانه نشانگر از است که رابط دو کشور به تیرگی خواهد کشید.
آقای بیشتی، گفته میشه خلاف توافقات سیگانه در این دور مهاجرین که کارت هم دارن و قانونی هستند و آن کشور آنها را پذیرفته هم اخراج میکنه، به نظر شما چرا؟
بازم دیده میشه که در مناسبات روابط بین الملل خیلی از کشورها در وقت عملی کردن توافقات و معاهدات بین المللی به هر مانع قانونی که برخورد نماید، ولی وقتی منافعشون در نظر باشد بر اساس منافع خود کار میکنند. لذا توافقات سگانه که بین مهاجرین وجود داشته و حتی مهاجرین که دارای اقامت قانونی بوده هم اخراج میکنه که مایه تاسف است.
خب این دست اقدامات چه تأثیر میتونه روی روابط دو کشور بگذاره که تمام قوانین، توافقات و کنوانسون ها زیر پا گذاشته میشه از سوی یک طرف؟
این شیوه اقدامات و حرکت هایی که روی اواخر شاهد آن هستیم، اخراج مهاجرین حتی مهاجرین قانونی قانونمند را، تاثیرات خیلی منفی بر روابط دو کشور داشته و خواهد داشت که باعث اختلال در رفت آمدهای مسافرین قانونی و همینطور واردات صادرات اینا تاثیرات منفی داره.
فکر نمی کنی که اقدامات عهد شکنی باشه و زیر پا قرار دادن توافقات بین المللی جایگاه پاکستان در سطح بین المللی با این دست از اقدامات زیر سوال قرار نخواهد گرفت؟ چه فکر میکنین؟
اگر چنانچه جمهوری اسلامی پاکستان اقداماتشون را جدی تعقیب بکنه و بر معاهدات و توافقات المللی احترام نگذاره، باورم است که جایگاهشون در سطح بین المللی زیر سوال خواهد رفت و پاکستان به یک سر موانع بین المللی روبرو خواهد شد.
تشکر میکنم جناب آقای فکوری بهشتی، عضو پیشین مجلس و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
باشندگان تخار از آلوده شدن هوا توسط برخی از شرکت‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. سمی خاوری خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
باشندگان تخار در اوج زیبایی فصل بهار از آلوده شدن هوا توسط برخی از شرکت‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. با آنکه در بهترین موقع سال قرار داریم و ریزش بارانهای بهاری به شکل طبیعی آسمان شهر طالقان را بهتر از هر زمان دیگر پاک و صاف ساخته است، اما موجودیت برخی شرکتها و حمام که بیشتر خالی از فیلترند باعث آلودگی هوا گردیده و مردم را نسبت به هر وقت دیگر نگران ساخته است. باشندگان طالقان میگویند نادیده گرفتن فیلتر دود از سوی شمار شرکتها و مالکین حمام باعث گردیده است تا فضای طالقان در بهترین موسم بهار آلوده با دود و غبار باشد که این باعث نگرانی آنان شده است. با گفته این باشندگان، آلودگی هوا و افزایش دود و غبار در شهر باعث گردیده است تا شماری از مردم خصوصا اطفال با بیماری های تنفسی دچار شوند و از حکومت می خواهند تا جلوی این گونه شرکت ها را بگیرند.
ماشین آلات که خیلی ها موتورهای خراب و نمیگه پا وضعیت آب را مخشوش خراب میکنه. دیگه حمام ها هستن که وقت که خیلی ها چیزهای مزیر هستن.
از مزیرست خواست ما همی هست که حمام هایی که دود میکنه برای مردم، برای شهر، برای محیط ضرر داره، باید اونا جلوگیری شود.
سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. شما رو به خداوند متعال می سپاریم.
زبان نیاکان عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قزقن، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستیم با هر لحجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پاس. سبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پاس.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
گستره زبان فارسی در گذر تاریخ. سلام دوستان، زبان فارسی دومین زبان جهان اسلام است. این زبان فعلا در 3 کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان رسمیت دارد، علاوه بر این که گویشورانی در کشورهای دیگر نیز دارد. ولی آیا از قدیم دامنه این زبان به همین مقدار بوده است؟ واقعیت این است که قلمروهای فارسی زبانان در طول تاریخ ثابت نبودند. در ابتدا زبان فارسی دری کنونی که از بقایای زبان پهلوی به حساب می آید در حوالی خراسان و ماوراءالنهر پای گرفت. حکومت های سامانی و غزنوی فارسی گرا بودند و زبان و ادب فارسی را به همه جاهایی که در تصرف آنها بود گسترش دادند. از طرفی این منطقه مسیر عبور کاروان های تجارتی از چین به جهان غرب بود و راه ابریشم که از این منطقه می گذشت خودش وسیله انتقال متاع زبان و ادب نیز بود. جهت حتی در مناطقی مثل کاشغر چین هم رد پای زبان فارسی دیده شده است. ابن بطوطه سیاح معروف می گوید که من سرودهای فارسی را از زبان قایقرانان چینی شنیدم. در جنوب حکومت غزنوی با فتوحات خود این زبان را به هندوستان گسترش داد که ما به زبان و ادب فارسی در شبه قاره هند باز در برنامه‌های دیگری مفصل خواهیم پرداخت. بعد از آن و در دوره حکومت سلجوقیان، آسیای صغیر یعنی ترکیه و سوریه امروزی هم با زبان فارسی آشنا شد و با ایجاد سلسله حکومت عثمانی این زبان با اروپای شرقی و حوزه بالکان هم رفت. سلاطین عثمانی خودشان با زبان فارسی آشنا بودند. معروف است که سلطان محمد عثمانی در روز فتح قسطنطنیه وقتی به قصر قیصر رومی پای گذاشت این بیت را زمزمه کرد که بوم نوبت میزند بر طارم افراسیاب، پرده داری میکند در قصر قیصر عنکبوت. شاید تعجب کنید اگر بدانید که یکی از شعرهای مهم بر دیوان حافظ در کشور بوسنیای کنونی نوشته شده است. در آنجا ادیبی به نام سودی بوسنوی یعنی اهل بوسنی بوده و او کتابی دارد در شرح غزلیات حافظ که فعلا با نام شرح سودی بر حافظ معروف است. اما دریغ که این قلمرو وسیع زبان فارسی به تدریج محدود شد. این زبان از شبه قاره برافتاد. در آسیای صغیر و قفقاز و همینطور بعضی کشورهای دیگر ماوراءالنهر به تدریج از رواج افتاد و آن قلمرو وسیع زبان فارسی هم کوچکتر شد و هم متاسفانه گاهی پارچه پارچه شد. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
گلبرگ
معرفت.
به نام آفریدگار هستی، اهالی ایمان و معرفت، سلام بر شما. امر به معروف فراخواندن به نیکی هاست. نهی از منکر باز داشتن از بدی هاست. حضرت امام حسین علیه السلام در نامه معروفش به برادرش محمد حنفیه درباره فلسفه قیامش در فرازی می‌فرماید: من برای اصلاح امت جدم رسول خدا قیام کردم و می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم. کارشناس برنامه خانم نجمه حسینیان هستند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و پیشگاه آقا و مولایمان حجت ابن الحسن العسکری، ارواحنا له الفدا و خاندان پاک و مطهرش، و نیز عرض سلامی دیگر حضور شما شنوندگان عزیز و محترم این برنامه. امیدواریم تا بکنون لحظاتی سرشار از نور و امید و سلامتی را سپری کرده باشین. یکی از فروع دین امر به معروف و نهی از منکر می باشد که وجوب و فلسفه آن در یک جامعه اسلامی باعث حفظ قوانین الهی در یک جامعه می شود. و از آنجایی که انسان فراموشکار می باشد، نیاز او به امر به معروف و نهی از منکر واجب و ضروری است. آیات فراوانی نیست که در قرآن کریم درباره امر به معروف و نهی از منکر از جانب خداوند بیان شده است به وجوب این فریضه الهی گواهی می‌دهد. خداوند در آیه 114 سوره آل عمران در این باره می‌فرماید: آنان به خدا و روز واپسین ایمان می‌آورند، امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و در انجام کارهای نیک پیشی می‌گیرند و آنها از صالحانند. از مجموعه آیاتی که درباره وجوب امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم بیان شده است، این مطلب به دست می آید که این دو فریضه الهی یعنی امر به معروف و نهی از منکر دارای اهمیت بسیار زیادی است و همه آحاد جامعه هم از دولت مردان و عموم مردم را شامل می شود. به طور کلی از آیات قرآن کریم که در این باره آمده است می توان استنباط کرد که اولا وجوب امر به معروف و نهی از منکر از بدیهیات می باشد و کسی از مسلمانان در آن شک نکرده است. دوم، وجوب این فریضه در همه ادیان الهی بوده و امتهای گذشته نیز در قرون متوالی نیز به آن مکلف بودند. سوم، اینکه امر به معروف و نهی از منکر از شؤون پیامبری است. و چهارم، ترک امر به معروف و نهی از منکر علت نابودی جوامع گذشته بوده است. پنجم، امر به معروف و نهی از منکر حقوق متقابل مسلمانان می باشد و افراد جامعه اسلامی در برابر آن مسئول می باشند. ششم، اینکه زنان نیز مکلف به امر به معروف و نهی از منکر می باشد و در نهایت امر به معروف و نهی از منکر نیازمند کسب قدرت می باشد. و اما دوستان، به طور کلی اگر آیات قرآن را در مورد امر به معروف و نهی از منکر بررسی کنیم، می‌بینیم که از ذات پاک خداوند صادر شده و پیامبران، حاکمان صالح روزگار یعنی امامان ما، مجموعه امت و فرد فرد جامعه موظف به اجرای آن بودند که خداوند نیز در آیه 90 سوره نحل خود به عنوان امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر می‌باشد و در این باره می‌فرماید: همانا خداوند شما را به عدل و احسان امر می کند و از فحشا و منکرات نهی می نماید. همچنین پیامبر اکرم صلوات الله علیه از جانب پروردگار مأمور امر به معروف و نهی از منکر می باشد و در آیه 157 سوره اعراف می فرماید: ایشان را به معروف امر کنید و از منکرات نهی نمایید. در مرتبه سوم، حاکمان صالح یعنی امامان ما کسانی هستند که قدرت و مکنه در روی زمین به آنها داده شده است که موظف به پاداشتن نماز و پرداختن زکات و امر به معروف و نهی از منکر می باشد که در آیه 141 سوره حج به آن اشاره شده است. که دوستان، ادامه این بحث را در برنامه بعد ادامه خواهیم داد. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
در پناه حضرت حق باشید.
یا ذل جلال و اکرام، یا ذل جلال و اکرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
همراهان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک می شویم. در این لحظات معنوی از یک یک شما نمازگزاران، شما مؤمنان، التماس دعا داریم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد